بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا عرض کردیم که احتمالات متصورن 9 تا بود که از این 9 تا 2 تاش مفروض این بود که اشتغال ذمه در کاره، یکی این که فقط اشتغال ذمه بگیم، یکی بگیم که نه اشتغال ذمه هست منتها اینم گروه. اینجا اون وقت عرض کردیم که فروعی را فقها ها همه قبول دارن که با اشتغال ذمه نمی سازه. یکی از فروع همینی که اگر چنونچه تکرر علم نصاب احوالون، اینجا زکات متکرر نمیشه، این را همه قبول دارن. اگر چنونچه مثلا 40 تا گوسفند شما در ظرف 10 سال داری و زکاتشو ندادی، یه زکات بیشتر بده کار نیستی. در صورت که اگر چنونچه زکات به ذمه باشه، خب هر سال بایستی تعلق بگیره. این یه فرع همه قبول دارن. فرع دیگری که باز همه قبول دارن این که اگر چنونچه نصاب تلف بشه به غیر تفریطن، انسان ضامن زکات نیست. و این حدیث هم داشتیم دیروز، خوندیم روایته مصلی ابن ابی امید و همینطور روایات باب 39، یه اندازه 39 ابواب مستحقین، یه اندازه ازش استفاده میشه که اگه بدون تفرید تلف شد شما ضامن نیستی. در صورت که اگه ذمه باشه کار به عین نداره، این میخواد تلف بشه میخواد نشه، ذمه مسئول باید جدیه. پس از اینجا میفهمیم مسئله ذمه نیست، زکات هرچی هست به این عین مربوطه. فرع دیگری که همه قبول دارن، اتفاقی جلوترم بحث کردیم، اگر چنونچه انسان بمیرد و دین داشته باشد مستوعب ترکه و او عینی که فیه زکات باقی باشد، اینجا گفتیم زکات مقدمه بر حق قرما. همه قبول کردن البته غیر شیخ طوسی علیه زحمه در مبسوط، که عبارت شیخ طوسی متحافظ بوده یادتون باشه. خب اون وقت اگر بنا بشه زکات هم در ذمه باشه، کاری به این نداشته باشه، حالایی که دین مستوعب ترکه و ترکه وافی نیست، بایستی که فقرا با سایر غرما با هم تحاس داشته باشن و به نسبت بگیرن. وجهی نداره که بگویم از این عین باید زکاتو داد و زکات مقدم در حق قرآن. البته این اشکال در صورتی است که ذمه محض بگیم، اما اگر بگیم ذمه ایش که عین جروه، اینجا ممکن است بگم چون عین جروه شخص جرو مقدم بر دیگرانه. شما اگر چنون که به یه عده‌ای مدیون باشی و یه کدوم جروی داشته باشد، اون که جروی داره مقدم بر اونایی که گروهی ندارم. این اشکال رو البته هست که بر این وقت یه واردی، خب گروه چون داره این مقدمه، خب همین زن اون گروه باشه این مقدمه. اشکال دیگر این که اگر به ذمه محض باشه، و این باز اشکال به ذمه محضه، وقت اگر من زکات رو نمیدم سایی چطور میرس این میگیره؟ روایت عبدالرحمن داشت ای فروختی میگن مشتری میگیرم، چون از مشتری میگیرد؟ خب بره سراغ بایه. و این اشکالات رو ذکر کردن و بعد گفتن این لوازم اتفاقی همه فقها هست که هم نه اون. خب باشه میدونم، ولی بخواد چرا بره سراغ تو؟ حق نداره، از اول بره سراغ بایه، از اول بره سراغ بایه، چرا میره سراغ مشتری؟ پس من میدونم، معلوم که این که سراغ این میره، پس معلوم که این بیشه سیره. حالا ببینیم حالا یه حال پس قول به ذمه، مثلا قول به ذمه محض، این رو قطعا نمیتونیم ملتزم بشیم، این باید به کنار. ذمه به با حق و رهانم همون مسئله تلف دلیلشه، اگر چنونچه تلف بشه و دیگه ضمانت ما نداریم معلوم شه ذمه نیست، برای که اگه ذمه باشه این بایستی که ولو تلف هم بشه از اون طرف بتونی بسونی.
این دو قول در حقیقت از این هفت احتمال دو احتمالش میره کنار. اون احتمالات هفت گانه دیگر باز بعضیاشون با فتاوایی که مسلم فقها دارن با هم جور نمیاد، مگر اینکه توجیه کنیم. اشاعه مثلا، اشاعه قاعده اشاعه این است که اگر چنانچه بخوایم تصرف در مال بکنیم به رضایت طرفین باشه، اگه تقسیم میکنیم باید به رضایت طرفین باشه، اگر چنانچه مثلا فرض بگیرید یک کدوم رفتش معامله کرد معامله فضولی باشد احتیاج به اجازه دیگری باشد، این لوازم در اشاعه هست. اگر نما داشته باشد نما باید مال هر دو باشد، وقت در باب ما ملتزم نمیشن که مسلمن ما میدونیم مالک او مجاز است این که زکاتو بده، لازم نیبرد با فقیر با هم بمشینن به رضایت تقسیم بکنن. پس افراد این در واقع تصرف و اداء حق این وظیفه مالک است و در اختیار مالک است. از اون طرف اگر چنون چه نمایی پیدا بکند این شای این رو از روایات از جایش استفاده این معنا نمیشه که بگیم نما مال هر دو باشد. این روایتی که داشت روایت عبدالرحمن که میگفت یک کسی لم یزک که ابلهو یا شاتهو آمین، بعد حضرت فرمود بره زکاتو از مشتری بگیرد او یا عدی زکات حل باید، در صورت که ابل و شاد در ظرف دو سال شیر داشتن پک داشتن بسه داشتن خوب بود حضرت می فرمود اینا رو هم بگیر. یا مثلا فرض بگیرید این همه روایاتی که داریم که نیمدن از طرف خلفا از طرف امام و سائی نیمد و زکات را می گرفت، این همچی نبود که هم روز اول که زکات تعلق گرفته است اونجا سائی حاضر بشه، بالاخره تا میاد بیاد سائی سر این جله یه ماه دو ماه مثلا ده روز تأخیری اینجور چیزا هست. هیچ معمول نبوده که بیا بگم خب حالا بگونیم این شطورا چه روزی سالش سر رفت، چقدر شیر دادن از اون شاهال، چقدر بچه داشتن، پس داشتن، مثلا کرک داشتن، گوسفندها پشت داشتن، حرفها هیچ نبوده. در صورتی که اگر اشاعه باشد همه اینا باید حساب بشه، حتی منافع غیر مستوفات هم باید حساب بشه. اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید مال من پیش شما باشد که خونه من رو مثلا شما جلوش گرفته باشی ولو پیشم ننشسته باشی، خونه من این مدت کرایه داشته بایدی مثلا کرایه میدادیم از کرایش استفاده بکنیم. خلاصه اگر چنون که بخوایم اشاعه بگیم یه لوازم رو باید ملتزم بشیم، تقسیم به رضایت طرفین، تصرف به رضایت طرفین، نما بایستی که مال حد باشد، قیمت باید جایز نباشد، با اینکه میشه قیمت رو بدی اگر اشاعه باشه خب باید خودش بدی، چرا شما حق داری قیمت هم بدی؟ این که مالک مستقیما میتونه قیمت بده میتونه این بده، اینا همه یه فروعی است که همه قبول داریم و اینا با اشاعه سازگار نیست. کلی فعل معینم که مردم اصلا کاظم میگه خوشی رو پش میگه یه باره بخواد بیگه بگید دو ساله میگه لم یزک ابله یا شاعه آمین، خوب بود میگه آقایی بخواهم بگیم مطرح نبوده. ببین نه در روایات نه در کلمات هیچ کدوم اصلا مطرح نبوده که حالا این شطورا در این مدت کرکی داشتن نمیدونن شیر میدادن بچه، اینا مطرح نبوده. در صورت که حتی منافع غیر مستوفات هم باید بگیره اگه تأخیر بوده. ببین کلی فعل معین بایی که مرحوم اصلا کاظم قائله، اینجا باز دو فرع خود ایشون هم قبول دارد که با کلی فعل معین سازگار نیست. یکی این که اگه بگیم کلی فعل معین مثل سا صبره بگم به فکر سا هم منحاضه صبره، ما گفتیم معنی کلی فعل معین اینه که این سا مبی مقیده به این صبره، یعنی سی صبره باید در بیاد.
قصاص خارج نباید بتونه بده. و حال اینکه خود مرحوم اصلا کاظم هم قبول دارن که از خارج میشد بدی. فی اربعین شاسیاتون قبول کردن که فریضه اطلاق داره، میخواد از نصاب بده، میخواد از جای دیگه. و علاوه بر این کلیه فعل معین اگه بگیم، معنی کلیه فعل معین این بود که تشخصات مال مالکه و اون شخص یه ساء مطلق مالکه. بنابراین اگه تشخصات هرچه از بین بره دو طلب بشه از جیب مالک رفته. من اگه یه ساء از صبره به شما فروختم، هرچه از این صبره طلب بشه از من طلب بده. یه ساء هم که تهش بمونه اون یه ساء رو باید بدیم به مشتری. سرش هم معلومه، برای اینکه اونی که تلف میشه تشخصات تلف میشه و تشخصات مال منه که فروختم. اونی که به شما فروختم یه ساء کلی فروختم، ساء کلی تا یه مصداقش هم باقی باشد شما قدرت بر اداء ساء کلی داری. بنابراین باید اون ساء آخر رو بدیم به مشتری. در ما نحنتی هم اگه اینجور باشد که فقرا به نحو کلی فعل معین طلبکارم، اگر همه یه نصاب طلب بشه و فقط به اندازه زکات توش بمونه، همه اونو به حساب زکات و این رو لای التزم و بهی احد و همه میگن اگه طلب شد از هر دو طلب شده، میگن که تفریط تو کار باشه. اگه تفریط تو کار نباشه طلب از هر دو. و از روایات هم ما استفاده کردیم این معنا رو. پس کلی فعل معین دو اشکال داره که خود مرحوم آسان قاضی و اینا که قائلا متعظم نمیشن. اینم کلی فعل معین. مسئله این که بگیم مثل حق قرما که مرحوم آزه آرزام مثلا بلابلا سرش کلمات آزه آرزام متوافق هر جایی چیزی میگه. ولی که من گفتم از روز تصور در اون مسئله که شرایع داره اگه لو بقیم نصاب احوالون، اونجا مرحوم آقا آرزا می فرمان که و اما علا منظور تصدق که ما اختیار سردیم. اینجا عجیب اون مسئله نگاه کردیم، اگر چنون که بقیم نصاب احوالون زکات مکرر نمی شد، شرایع این رو داره. در شرایع آقا آرزا می فرمان که ما که گفتیم منظور تصدق، این مثل کسی کلمات ایشون قاطیه، یه دو منظور تصدق میگه، یه دو میگه حق قرما، یه دو حق الجنایه، مختلف میگه خلاص. حالا اگر حق قرما گفتیم، اون وقت در حق قرما اینجوریست که باز مثل کلیه فعل معین میمونه. اگه یادتون باشه ما اصلا تقریبا کلیه فعل معینه. اگر چنون که ترکه یه مقداریش تلف بشه به قرما خسارت وارد میشه. قرما هزار تومن از این ترکه طلب کارن، ذمه ترکه مشغوله به هزار تومن، نظیر کلیه فعل معینه. پس تا مقداری که حق قرما باقیه باید داد به قرما، و اگر از ترکه چیزی طلب بشه از قرما از بین میمره. در زکات اگه بخوایم بگیم مثل حق قرما، باید بگیم اگر تلفی بر نصاب وارد میشه از فقرا چیزی تلف میشه، ولی که این خلاف تسلم فقهاست و خلاف روایات. پس بنابراین مثل حق قرما نمیشد گفت و همینطور منظور و تصدق هم نمیشد گفت. برای که منظور و تصدق اگه بگیم، من اگه نظر کردم این بره رو صدقه بدم در راه حضرت عباس، میتونم یه بره دیگه جاش بدم؟ قطعاً جایز نیست، بلکه نزد این تعلق گرفته. اگر چنون که منظور و تصدق بگیم، لازمه که قیمت نتونیم بدیم، از غیر نصاب نتونیم بدیم. و حال اینکه در باب انعام ثلاثه مسلم بود که فریضه مقید به نصاب نیست، چون وقتی فرمود فی اربعین شاتون، این شاتون خود شهر مقید کرد به اینکه سمیه یا جزعه باشه و بسا در نصاب ما سمیه و جزعه وجود نداشته باشه. یا در ابل که گرفته، در ابل وقتی که میگه فی خمس من الابل شاتون، تو ابل که شات نیست، یه قطعا شاتو باید از خارج دار. اینا با منظور تصدق هیچ جور نیست. پس نه این که زنده میشه، این که شامل اون که زنده میشه. آقا
حالا دیگه اون که زنده میشه مرز این آقا منظور تصدق که میگه این میگه اما زنده تو مسئله زنده یه وقت میگه من نفس کردم یه بره بگم در حضرت ابو این زنده ما چی زنده نگفتیم که اگه منظور تصدق یعنی این رو نفس کردیم تصدقش رو ببینید خط زنده به وجهه کلی فعل معین منظور تصدق حق قرما اینا و همطور اشاعه اینا همه یه لوازمی دارند که فقها در باب زکات به این لوازم ملتزم نیستن. حالا ما اگر از روی ادله به زور تونستی به ما تحمیل کنی که نخه قطعا اشاعه است، مثلا ما مجبور میشیم بنشینیم این فروع را توجیه کنیم، بگیم مثلا با این که اشاعه هست شرکت هم هست قاعدش هم این است که از جای دیگه نتونیم بدیم، قاعدش هم این است که تقسیم به رضایت طرف هم باشه، اما چاره ای که ولی فقراست به ما اجازه داده است اصیلا که ما خودمون تقسیم کنیم یا از جای دیگه بدیم، اگر یه دلیل محکمی پیدا کردیم بر اشاعه مجبوریم بشینیم این فروع رو توجیه کنیم، و الا به حسب طبع اگه بخوایم پیش بریم اشاعه کلیه فعل معین بگیم مثل حق قرما منظور و تصدق ذمه به وجهه، اینا همه به فروعی که ما قبول داریم فقها قبول دارن سازگار نیست. خلاصه حالا بیاییم ببینیم بالاخره از این احتمالاتی که هست کدوم رو ملتزم بشیم. اینجا ادله رو خلاصه ادله کسانی که قائل شدن به این که به این تعلق میگیره، چه اونایی که گفتن کلیه فعل معین، چه اونایی که گفتن اشاعه، اجمالا ذکر بکنیم تا ببینیم تا چند اندازه میتونیم ملتزم بشیم. کسانی که قائل شدن به اشاعه، حالا اول اشاعه رو از کلیت المعین جداش بکنیم، اونایی که قائل شدن به این که به نحو اشاعه یه دلیلشون در حقیقت اجماع، ادعای اجماع در مثلا، برای اینکه عبارات رو دیدید اینا عبارات همه می گفتن که زکات به این تعلق می گیره، اون وقت این آخر کار بعضی از بزرگان فرمودن که این اینی که گفته شده مراد شرکت و اشاعه است. مفتاح الکرامه مثلا این عبارت رو داره، مقتضى الادلة الدالة على وجوب زکات فی العین و کلام القائلین بذالک ما عدل مصنف تذکره فی غایت ظهور فی شرطه و لا یحتمل غیرها. که خلاصه همه اینایی که گفتن زکات در عینه، ایشون فرموده مرادشون شرکته، فقط علامه در تذکره یخته عبارتاش مختلف بود. تازه تفسیرن اگه یادتون باشه بعضی جاها از شرکت استفاده میشون، بعضی جاهاش میگفت نه شرکت نیست، سلام علامه متحافظ. پس گردن همه اینایی که گفتن زکات در عینه بیذاریم که مرادشون شرکت، این چیزی که مثال کرامن عبارت ایزا هم اینجوری داشت و یعزده اختیار الاصحاب و هو تعلق الزکات بالعین تعلق الشرکت، مثل که مسلم میگرفتن به نحو شرکت. حالا علیه حاله یه دلیلی که یه کسی بخواد در این که قطار بکنه بگه یکی از ادله شرکت و اشاعه اجماعه، برای که ما ادعای اجماع کردن بر این که زکات در عینه و اینا که گفتن زکات در عینه چنون که مفتاح و کرامه و ایزاه میگه مرادش میشه. این دلیل جوابش دیگه از کردیم
که اصلا ما اجماعی که خلاصه بتونیم بهش اعتماد بکنیم در مسئله نیست، برای که این مسئله در کلمات بزرگان و قدما که اون کتاب‌هایی که وضع شده برای نقل اصول معصوره از معصومین، در اون کتاب‌ها اصلا مسئله معلوم نیست. این مسئله مسئله تفریعی استنباطی بوده و رضا شیخ در نهایه که کتاب اصلی فقه میشه ذکر نکرده مسئله رو، در مبسوط خلاف عنوان کرده. در خیلی کتاب هایی که اصول مترقات از معصومین معنوان بوده، اصلا این که نحوه تعلق چجوریه عنوان نشده. پس ادعای اجماع در این مسئله خلاصه صحیح نیست. این دلیل اوله. دلیل دوم تمسک به روایات. چند تا روایت داریم که از این روایات بخواید استفاده بکنیم، اشاعه و شرکت. یکی روایت عبدالمعزا که حمید ابن المثنا کنیش عبدالمعزا بوده، باب دوم ابواب مستحقین و باب چهارم، در هر دو این روایت رو ذکر کرده. باب دوم ابواب مستحقین روایت چهارمش. و عنه یعنی کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن عثمان ابن عیسی، عن عبدالمعزا حمید ابن المثنا، عن ابی عبدالله علیه السلام، سندش هم بعد نیم، عن ابی عبدالله قال ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال، خداوند بین اغنیا و فقرا شرکت قرار داده در مال ها. فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم، حق ندارن اغنیا مال فقرا رو به دیگران بدن، مال فقرا رو باید بدن به فقرا. خب این اشرکه به حسب قاعده خیلی ظهور داره در اینکه فقرا در این حقشون هست و به نحو شرکت هم هست. خب ما اگر چنون چه شرکت، اگر نگفتم این آقا شریک است در این مال، یعنی حق داره، این آقا شریک است در این مال، شرکت هست، شرکت خیلی ظهور داره در این که به نحو اشاعت و ملکیت هم هست، نه مثلا حق، مثلا حق نیست، مثلا ملکیته. ظهور قوی نیست، مگر اینکه بعد یک ظهور قوی تری پیدا کنیم مجبور بشیم این رو باشه توجیه بکنیم. اضافا این ظهور خیلی قوی نیست. یعنی این روایت چهارم باب دوم، روایت چهارم باب چهارم، در چهارم باب چهارم همین روایت رو ذکرش کرده. روایت دیگر روایت معاویه بریده بن معاویه زارن، ببینیم در باب چهاردهم زکات انعام که چی میگه زکات مستحبی رو میگه؟ لیس لهم، اینه پیداست که اینا به نحو وجوبه. خیلی خوب، حالا فقراش هم یک چیشه، فقرا بالاخره شریک هم از دیگران هم هستن که باز. اینجا ببینید، اینجا ممکنه فرمایش ایشون نظر به این باشه که در کلمات بعضی بزرگا، مثلا در این زکات مرحوم آیت الله میلانی، وقتی که میخواد اشاعه و شرکت و اینا رو رد بکنه، میفرماد که خب حالا فقرا نشد بگوی مثلا شریک هم دومانه. آخه بعضی از این مصارف که دیگه ملکیت درش نی، مثلا فرض بگیری سبیل الله، قرآن، اینا که دیگه ملکیت که کار نی، پس اونجا نمیشد شرکت کو. این به نظر میاد که ما یه وقتی هم بحث کردیم که لازم نیست مالک شخص باشه، ملکیت یه امر اعتباری، برای هر چه اعتبار کردن اغلایی صحیحه، میگن فلان چیز ملک مسجده،
فلان چیز ملک حسینیه، ملک جهته، مال اونم مال فقرا که میگه، مال شخص که نی، مال مشک حسن و مشک حسین که نی، مال عنوان فقرا. ملکیت برای عنوان یه چیز صحیحی است. این مال غرماست، مال راه خداست، مال نسیل، مال حسینیه، مال مسجده، اینا صحیحه. ولذا ما عرض کردیم که خوبه کسانی که میخوان برای مساجد فرشی و سائلی چیزی مثلا قرار دادن وقف نکنن برای مسجد، چون وقت اسباب زحمت بشه بعد فروشش و اینا، بلکه تملیک کنن به مسجد. تملیک مسجد که کردن در اختیار متولی مسجده، و متولی مسجد اگر بخواد ملک مسجد را به نفع مسجد تبدیل به اصلن بکنه دیگه اشکال هم نداره. فرش رو بخواد نوکونه کنه، مثلا کاری دیگه بکنه، اما اگه وقت باشه دست باز زحمته. الان ایو حالن این پس زکات ممکنه ملک باشه، ممکنه مال عنوان فقرا، مال عنوان سبیل الله، مال عنوان ابن سبیل، مالکیت برای عنوان اشکال نداره. ملکیت یه چیزی نیست که گنبد و بارگاهی داشته باشه و یه چیز خارجی که حالا بگوی پس یه موضوع خارجی لازم داره. امر اعتباری موضوعش هم میشه امر عنوان و امر اعتباری باشه. حالا که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مثلا یه چیز رو میاد رفیت میکنن مال گربه مثلا فرض بگیرید، یا میگه این مثلا مال سگ هم هست، کنی که مالشو تملیک میکنه به سگش، به گربه. خب روایت دیگری که بهش استدلال شده برای شرکت، این صحیحه برید ابن معاویه، روایت اول باب 14 همه ابواب زکات الانعام. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن برید ابن معاویه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفه الى بادیتها فقال له یا عبدالله انطلق و علیه به تقوی الله. تا اونجایش که حالا وارد که میشی بالاخره بر ما اشون و مثلا از کشوت راشون میری، ثم قل لهم، همه عبارتو نمی کنی، یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، ولی خدا مرا فرستاده که حق خدا رو در اموالتون بگیرم. فهل لله فی اموالکم من حق فتعدوه الی ولیه. اولش اینه که میگه من اومدم حق خدا رو بگیرم، نمیگدم حق فقرا رو، میگه حق خدا رو بگیرم. وقت بعد آخر کار حضرت دستور میده که وقتی که رفتی پیشش فاذا اتیت ماله فلا تدخله الا باذنه، وارد شطور یا گوسفندش نمیشی بدون اذنش وارد نشو. فان اکثره له، چرا واردش نشی؟ میفهمن بلکه بیشتر شطورا مال اونه. از این که حضرت میفرماد بیشترش مال اونه، پس استفاده میشه که معلوم شه کمترش مال فقرا. حالا این بسا با کلی فعل معینم یخت سازگار باشه، اما با اشاعم سازگاره، اجمالا دلالت میکنه بر این که در این فقرا مثلا تذکیه صحیحه. وقت بعدش هم حضرت می فرماد، یعنی مثلا 39 دهمش مال اونه، 1 دهمش مال فقرا. چرا نیم 39 دهم اشاعه اینه باشه، او 39 دهم مثلا فقط 40 که باشه، 39 دهم مال اونه، 1 دهم مال اونه، اشاعه هستیه. میشه با کلیت المعیان هم سازگار باشه، با اشاعه هم سازگار. ببین فعل مال صدعن، مال تقسیم کن دو قسمش بکن، بعد اختیار به او بده، هر کدوم خواست اختیار کنه همچی تقسیم بکن تا باقی بمونه اونی که درش وفاء حق اللهه. فست المال صدعین ثم خیره و عیست صدعینه شا، اینا این ظهور داره بر اشاعه و شرکت. بستری که مال موسا امیان تقسیم میکنن، منتها خدا ارفاقی کرده به ماله که خب حالا ماله چون زحمتشو کشیده بگو از این دو سهم تو کدومار میخوای، بعد همینطوری سهم سهم بکن تا اونجایی که حتی یبقا ولا تزال و کزالک حتی یبقا ما فیه وفاء لحق الله فی ماله فاذا بقی ذلک فاقبض حق الله منه. اینجا از این روایت، از این که فرمود اکثر حوله و از این که فرمود مال دو قسم بکن، از اینا خواستن استفاده اشاع و شرکت بکن، مخصوصا تست المال صد این، برای که اگه کلی فعل معین باشه این دیگه اختیارش با مالکه، برای که کلی فعل معین تشخصات مال مالکه، مالک هر کدوم خواست میده. این که میگه دو قسمش کن، بعد اون یه قسم هم باز دو قسم بکن تا یبقا ما فیه وفاء لحق الله، این خیلی ظهور داره بر اشاعت. پس اکثره اونه ازش مرکیت میفهمیم، صد این که میگه ازش اشاعت میفهمیم، دوتاشو که به هم بکسبونیم میفهمیم به نحوه اشاعت. این خلاصه استدلالیست که به این روایت شده. نظیر این روایت عبارت اخلاقی که دیگه چه حقی دارن اخلاق نسوال مردم باید دیگه آقای فلان شطور دار شطور که به نکنه ندونی کلیه فیلم آیان که باشه اگه اخلاقی میخواد باشه اصلا حق نداره که شطور او بری بهش بگو که درد بیا اونه یه شطور شل و کوهد رو خواست داره بیا این که تو بری تو مالشو تقسیم کنی معلوم که تو یه کاره هستی، تو اختیار داری، سهم داری، و الا اگر چنون که کلی فعل معینه ما حق نداریم بهش بگم از اینجاش بده از اونجاش بده، کلی فعل معینه هر کدوم خواست میده. پس روایت رو هم رفته مثلا بگیم ظهور داره در اشاره. نظیر این روایت عبارت نهج البلاغه، نهج البلاغه همین مضمون را داره. اونجا حضرت میفرماد که حالا تدخل ها فا این کانت لهو ماشیتون او ابلون فلا تدخلها الا به اذنه فا انا اشترها له. وقت بعد باز میگه که وست المال صد این ثم خیره تا آخرش که حتی یبقا ما فیه وفاء لحق الله فی ماله. اینجا روایت ظهور در اشاعه داره، منتها چیزی که اول روایت که میگه که من اومدم حق خدا رو بگیرم که حق لا آخذم انکم حق الله فی اموالکم فحل الله فی اموالکم حقون، آخرش هم میگه حتی یبقا ما فیه وفاء لحق الله فی ماله، این وقته مسئله اشاع و شرکت رو سوک میکنه. برای اینکه اگر اشاعه باشد خب اینی که در این مال هست مال فقرا یا مال سبیل الله حق الله میگه حقی که خدا قرار داده، حق خدا معنیش اینه، یعنی خداوند یه واجب مالی بر شما قرار داده، واجبات خدا بر دو قسمه، یه واجبات عبادیه یه واجبات مالی. یه واجب مالیش خداوند بر شما قرار داده، شما دستور خدا رو میخواید عمل بکنید. اگر چنون که ملک فقرا باشه یا حق فقرا باشه باید بفرماد حتی یبقا ما فیه وفاء لحق الفقرا یا لملک الفقرا. اصلا مسئله فقرا و مصرف زکات اینا مصرف نیست، مسئله عبادت خداست و حق خدا، یعنی وظیفه خدا قرار داده، دستورش خدا داده، گفته بده، این که فرموده بده اون تکلیف خدایی رو ممکن انجام بدیم. این که میگه خلاصه حق خدا رو اومدن بگیرن، اینم اولا حق میگه مرک میگه، ثانیا اضافه به خدا میکنه، آخرش هم میگه وفاء لحق الله، پس معلوم میشه مسئله ملک فقرا و اینها مطرح نیست. اگه ملک فقرا شاد خدا داره میخواد خدا حق دستو داشته مال اونا مالش رو بهش بده رد این داریم بهشون بدیم حق خدا چرا آخه ملک فقرا مال مردمه مال مردمه این باید بگه که مال مردم بدیم ما بریم بهشون بدیم مال مردم ها بدیم همه بریم بدیم دستشون این باشه بالاخره ملک صاحباشه ملک خود ملک شما نیست باید دیگه مال مردم ها بیدیم اگه مال مردم توش باشه دیگه شما مال مردم بدید میخوان داریم بدید به صاحباش این که حق خدا اضافه در حق خدا که معلوم میشه دیگه تکلیفی یه حکم تکلیفی که خداوند دستور داده ما باید اجرا بکنیم خدا فرمود کفاره بده خدا فرمود زکات بده فرمود فرض بده فرمود فلان کار بکن این فرموده نماز بخون فرموده روزه بگیر این همه دستورات خداست حقوق خداییست یعنی دستورات الهیست خلاصه به نظر اگه حق الله فقط باشه معنیش این تکلیف خداییست این که این مال فقرا توش شریکن مال مردم رو بده میخوان داریم بده صاحبش اینجور مثلا نیست خدا که یخته شست میکنه از تو هم قابل توضیح هست اگه ما بودیم همین روایت همچه که شما فرمایید وقتی که میگه سبعین وقتی که میگه اکثر حاله اینا خیلی خوب ظهور داره در اشاعه منتها او حق الله یخت سستش میکنه اما در این حال به جوری نیست که ظهور از بین ببره برای این که ممکنه ای ولو این که نصف دهمش مال فقرات یک چهلمش مال فقرات اما این چون خدا دستور داده برای اینکه دستور خدا فرموده حق الله میشه قابل توجیهه حالا اگر کلیت ما اگر معلومه از مثلا 26 به صفر پیداست یه بنت نخاز بده کاره فانسه بیا بنت نخاز بده برداره بیا این که بره اینا رو تقسیم بکنه معلومه که یه کاره با کلیت معین جور نی کلیت معین هیچ حق ندارد اون کسی که سای صبره رو خریده فضولی بکنه تو ما باید بگه شما یک کلیت معین به ما بده کاری برد رو بیار بده بله خیرها و ارفاق است به او وقتی که شما یه خانه که با شریکت با هم داری میای تقسیم که میکنی میگوی میگو آقا جان حالا هر کدوم میخوای بردار که بعد فردا نگه که تو به سرشو برداشتی این یه چیز اخلاقیه که شما وقتی که میخوای با یه کسی که شریکی زمین تقسیم کنی خودت میای مرز میبندی میگوی آقا جان این من هر کدوم ها میخوای تو بردار نمیخوای من هر کدوم میخوام برمیدارم این یه چیز اخلاقیه علی عالم روایت ظهورش در اشاعه قویه این حق الله که اولش میده یا آخرش میده یخت سستش میکنه اما جوری نیست که ظهور رو برداره بله اگه بعد ما دلیل محکم متقنی پیدا کردیم که نتونستیم اشاعه بگیم اصلا نتونستیم ملکیت بگیم اگه نتونستیم بگیم اون وقت روایت قابل توجیه هست بگیم اینی که حضرت فرموده اکثر حاله یعنی اکثری که ملک خالص است و دیگه متعلق حق غیرم نیست و بی خلد و قشه و سلطنت تامش مال اینه اکثر حاله یه همچی چیزی معنا کنیم اکثری که ملک تلقه اینه خلاصه اما اون غیر اکثرش ملک این هست اما ملک تلقش نیست اینجا آقایون گفتن دلالت این روایت بر شرکت از باب مفهوم لقبه این که حضرت فرمود اکثرش له این دلالتش بر این که او غیر اکثر مال این نیست این مفهوم لقبه مثل این که اگه من گفتم زید را بهش علاقه دارم شما ازش استفاده کنید که پس من به امر علاقه ندارم این استفاده غلطیه اگر من گفتم محمد صلی الله علیه و آله رسول الله این معناش این است که موسی رسول الله نیست لقب که حجت نیست مفهوم لقب حالا این که حضرت می فرماد اکثرش لحظ این دلالتی نداره بر اون که او باقیش مال اونه. نه باقیش مال اونه. خیلی در نظر میاد حس سختی این که حضرت اونجا همش مال اینه. این که میگه اشترش لهه این ظهور تام داره بر اون که ما باقی مال اینی. مگر ما مجبور بشیم توجیه کنیم. اگه توجیه هم کردیم نه این که میگه مفهوم نداره. میگیم اکثرش لهشت یعنی ملک تلقشه که اون نابقیش لهیتش تامنی لام ظهور در ملکیت داره و ظهور در ملکیت تامن داره. له یعنی ملکیت تامن و غیر اکثر لهیتش نقصه خلال برش ملک تامنی. اگر ناچار بشیم اینجور توجیه میکنیم میگیم لهیت اکثر تامه تلقه، لهیت غیر اکثر تلق و تام نیست. اما تا مادامی که ناچار نشدیم توجیه کنیم رو هم رفته روایت ظهورش در اشها و شمشب قویه. اکثر اوله هم با کلیت علم و عجم هم با اشها هم میتازه، اما صد انکه میده دیگه ظاهرش میکنه در اشاعه. پس این هم یه روایت که ازش استفاده اشاعه میشه. حالا روایت دیگه باشه برای فردا. و صلی الله علیه و محمد و آله.